سرگردان مکن خدا خدا. شم و جمع خیش را برهم مزن، دشمنان را کور کن، شادان مکن. دشمنان را کور کن، شادان مکن. بر درختی کاشیان شاخ مشکن مرغ را پران مکن، کعبه اقبال این حلقه است و کعبه امید را ویران مکن، کعبه امید را
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صدا
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلیانم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل وانه کن و روانه کنی.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از اوست؟
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف، دوستداران برنامه سینما معنا، برنامه‌ای که به نقد و واکاوی فیلم‌های سینمایی معناگرا می‌پردازه و شما میتونید همراه باشید. این نوبت هم با یکی دیگر از فیلم‌های سینمایی که براتون انتخاب کردیم و این بار کتاب قانون.
فیلم کتاب قانون داستان یک مهندس عالی رتبه دولتی با بازی پرویز پرستویی که به مأموریت خارج از کشور فرستاده میشه. اون عاشق دختر مسیحی میشه و باهاش ازدواج میکنه. اونها بعد از اینکه به ایران میان، همسر تازه مسلمان اون شاهد تناقض رفتاری مسلمونها با همدیگه در اصول دین اسلام میشه و در این بین حوادثی اتفاق میفته. کتاب قانون فیلمی کمدی و عاشقانه به کارگردانی مازیار میری، نویسندگی محمد رحمانیان بر اساس طرحی از مازیار میری و تهیه کنندگی محسن علی اکبری محصول سال 1387. موضوع این فیلم اجتماعی و مذهبیه. توی این فیلم پرویز پرستویی و دارین حمزه به ایفای نقش پرداختن. این فیلم تو کشورهای ایران و لبنان فیلم برداری شده.
از دقش میمنه جون، همچین که دید اسم واسه عمره در اومده رفت تو سوریه استوش. اونم چی زمینی؟
بابا اینا اصلا خانوادتا ننه بابا گدان. فکر میکنی کچلی ننه شما به چیه؟ پس بس که بیشه این رنگی موی
5 میلیون داده خورتومشو کرده دما. اون وقت دروغکی میگه که پلی پاش کیپ بوده.
دروغ که خوناق نمیاره، آبجیش هم لنگه خودش، لباساش بونجولی تاناکراست. اون وقت میگه رو کانال فسیون برش زدم.
آره جون عمش، کانال فسیون.
اما فیلم کتاب قانون رو از پنجره سینمای معناگرا بهش میخوایم نگاه بکنیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین، دکتر حسین سرانجام، داستان نویس، منتقد فیلم و سینما و البته دکترای فلسفه هنر. آقا سلام علیکم.
علیکم السلام، خیلی ممنونم، خوشحالم که باز در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما با سینما معنا رسیدیم به سالهای تقریبا پایانی دهه 80 الان با فیلم کتاب قانون آقای مازیار میری. شاید سالهای کم رمق دیگه واپسین سینما معنای ما یه جوری بشه گفت. میشه اینو اینجوری گفت؟
شاید تا حدودی، یعنی چیزی که حالا توی اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 به عنوان ژانر معناگرا در سینما یا سینمای معناگرا مطرح شد، سبک و سیاق و سویه های جدیدی به خودش میگه. یکیش هم حالا همین فیلمه. این با معیارهای فیلمهای معناگرای قبل از خودش خیلی همخوانی نداره. اون محیط روستایی که گفتیم و بله. مثلا زندگی حالا آدمهایی که با سادگی و بی‌آرایش
تفاوت‌ها،
آره، در واقع با یه ژانر اجتماعی سر و کار داریم. درست موضوع مذهبیه، ولی به لحاظ کارکردی که داره و مسئله و کشمکشی که اونجا مطرح میکنه یه مسئله اجتماعیه. ماجرا اینه که یک شخصیتی که حالا در فیلم سابقه جبهه داره، رزمنده است، احتمالاً جانباز هم باشه و به لحاظ پیشینه خانوادگی مذهبی هم خیلی روی اینها حساب میکنه و تعداد دیگری از همکارانی که اتفاقاً توی مؤسسه پژوهش‌های علوم انسانی دارن کار میکنن، اینها تو اون سفری که میرن و حالا روابطی که شکل میگیره اونجا، ما یک تناقضی میبینیم بین اسلام یا دین خشک مذهبی، دینی که فقط به ظاهر شریعت تمسک میکنه،
بله،
و دینی که اخلاق رو سر لوحه خودش قرار میده. یعنی برای اون شخصیت تازه مسلمان اون چیزی که اهمیت داره و اصلا جذابیت دین هست که اون رو به سمت اسلام کشیده، یک بحث عرفانه، اشعار عارفانه حافظ، و دو بحث اخلاقه.
اگر اجازه بفرمایید من غزلی از حافظ برایتان قرائت کنم.
قرائت عیبی نداره، چه چه نداره. یه وقت
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سراید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید.
مخصوصا با اون کتابی که اینها توی ابتدای فیلم به عنوان کتاب اخلاق به این هدیه میدن و در تا انتهای فیلم هم اون کتاب به عنوان کتاب راهنمای مسلمانی برای این
خانم
تازه مسلمان، داره با اون کتاب با اسلام آشنا میشه. ولی وقتی میاد نگاه میکنه به جامعه ایرانی در حالا اون اواخر دهه 80، چیزی که میبینه میبینه که رفتارهای عامیانه ما مردم کمتر رنگ و بوی دین و دینداری داره.
آخه چه کاری بود کردی زن؟
نهی از منکر.
به توی تازه مسلمون نیومده پیرزنه که 60 سال کارش عبادت نهی از منکر کنی.
بر سر از سفره همه قرآن خوندند، من نیز خوندم.
آخه قربونت برم تو قرآن نخوندی، نیست دادی به قلب اهل مجلس.
سوره لقمان آیه 17 میفرماید.
خودمون میدونیم چی میفرماید، بهتر از شما میدونیم چی میفرماید. 40 ساله که میدونیم چی میفرماید خانم جولیت.
درسته ما در ظاهر شریعت خیلی متمسکیم و فکر میکنیم که داریم مثلا نماز میخونیم، روزه میگیریم،
مناسک و آداب و اینها،
ولی اون چیزی که در پس اینهاست، اونی که اینها رو تحت شعاع قرار داده، اون رفتار غیر اخلاقی ماست که اتفاقا غیر دینی هم هست. یعنی رو این تاکید میکنه فیلم که اگر شما واقعا دین دارید باید اخلاقتون اخلاق حسنه باشه، و اگر جایی از این مسیر اخلاق حسنه شما منحرف شدید در دینداری خودتون شک بکنید. یعنی در واقع حرف فیلم این نیست که دینداران ما بی اخلاقن، بحث اینه که اونها با فاصله گرفتن از اخلاق در واقع از اصل دین فاصله گرفتن. به این معنا سویه های جدیدی از فیلم معناگرا رو داریم، نه به اون معنای ژانر معناگرایی که در سکوت و خلوت و غار و
از خاک به افلاک و از خلق آره. به خالق رسیدن و
این اتفاقا از خلق به خالق رسیدنه، این اتفاقا در جامعه خدا را پیدا کردنه. این خیلی مهمه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون جناب استاد سرانجام عزیز. اینجا برنامه سینما معناست. عزیزان شنونده، از رادیو معارف برنامه رو گوش میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه جوادی هستم، نویسنده، فیلمنامه نویس، منتقد. از سال 96 تا 98 دبیر بخش فیلم مجله پیام زن و بخش نقد فیلم جشنواره فیلم فجر این مجله بودم. در مورد فیلم کتاب قانون و نگاهی که توی فیلم داره به زن، خانواده و دینداری ایرانی، خب میشه خیلی صحبت کرد، ولی در اصل نماد زنی که توی فیلم وجود داره زنیه که با یه خلوص نیتی اومده تو دل یه فرهنگ مذهبی و از همون اولین برخوردش وقتی تناقض‌ها رو میبینه جا میخوره. اون داره با زنهایی روبرو میشه، یک جورهایی میشه گفت زنهایی هستن که از دین فقط ظاهرش رو گرفتن و با خانواده‌ای روبرو میشه که پر از تعارف و تناقضه. از طرفی زن، شخصیت زن فیلم یک زن نوگراست، یعنی دلش نمیخواد تقلید کورکورانه بکنه، بلکه دنبال فهم و عمل واقعی به دینه. از یه طرف هم وقتی که اون زنها رو میبینه که با توجه به اینکه واقعا از کودکی دیندار بودن ولی توی سنت گیر کردن و این سنت بعضی جاها مانع دینداریشون میشه، ناراحت میشه و در یک جاهایی حتی ناامید هم میشه. زن فیلم داره جلوی جامعه‌ای میایسته که دین براش تبدیل شده به یک عادت، به یک سنت، تا یک باور زنده و نمیتونه با این سطحیگری که داره میبینه کنار بیاد. و توی خانواده هم همینطور، یعنی وقتی که میخواد خانواده رو بررسی کنه، یک خانواده سنتی که نگاهشون به دین سنتیه، نگاه دینی با باور قلبی و ایمانی نیست، یعنی دینشون رو از سنت گرفتن و واقعا بهش ایمان ندارن و توی عمل و رفتارشون دینشون جریان پیدا نکرده.
میخواستی بگی خنده سرون بچه داداشم فقط یه شب 6 میلیون تومان
خواهران
هم شلیتون دادی؟
خواهران گوش کنید، در عجبم با این همه خوراک بسیار خوشمزه که بر سر سفره است، چرا گوشت مرده برادری خود را میخورید؟ عروس شوکر
خدا به دور چه فتنه ایه.
خانم توانو چی میگه این عروسه؟
بله، این هم بخشی از گفتگوهای شخصیت‌های فیلم کتاب قانون که حالا با آقای سرانجام عزیز میخوایم مجدداً دربارش صحبت بکنیم. آقای سرانجام، این واژه‌ای که من میخوام به کار ببرم خودش شاید یه خورده حالا توی درست و دقیق بودنش بحث باشه، اما چیزی که فعلا مصطلحه که آقا فلانی مسلمون شناسنامه‌ایه اما دیگری مسلمان واقعی مثلا، یا حالا در مقابلش هر چی قرار بگیره، تو این فیلم جنگ بین این دوتا مقوله است؟
شاید به نوعی میشه همین رو گفت. اینی که چطور میشود ما در این آداب و مناسک مسلمانی خودمون چنان غوطه‌ور میشیم که یادمون میره که اصل دین برای چیه. اون حدیث معروف نبوی رو همه شنیدیم و به خاطر داریم که اینی بو استلغتم به مکار من اخلاق، چرا پس ما رعایت نمی کنیم این رو؟ یا روایت دیگه رو می خوندم، مضمون روایت به این بود که در بهشت بر اساس خوشرفتاری شما با همسرتون و خانوادتون به شما مقام می دن. این یکی از مضامین اصلی دین ماست. جلال آل احمد که یکی از نویسندگان بزرگ ماست، خب جلال در یک خانواده مذهبی بوده، خانواده علمایی هست، می دونید نسبت فامیلی نزدیکی داره با آیت الله طالقانی. ظاهرا پدر جلال روحانی سرشناسی بوده در محله خودشون در تهران، ولی وقتی که توی داستانها میخواد این شخصیت پدر رو در داستان خودش ترسیم بکنه، مشخصا در مجموعه هست که به اسم گلدسته و فلک شناخته میشه، 5 داستان کوتاه، دوتاش اون تصویر پدر جلال رو داره اونجا ترسیم میکنه، جوری از پدرش داره یاد میکنه که در خانواده به بدخلاقی این رو معرفی میکنه. خب وقتی که میام توی کار می‌بینیم، یعنی اون تفاوت دین شناسنامه‌ای و دین واقعی اینجا خودش مشخص می‌کنه. این دین شناسنامه‌ای منظور اینه که اگر ما دین واقعی داشتیم، یعنی در مناسک و در رفتار هم اون خلوص نیت رو داشتیم و اون نماز در واقع مقبول رو میخوندیم، این نماز مقبول در رفتار و سکنات و روابط ما با دیگران هم باید تأثیر خودش رو نشون میداد.
یا به عبارتی همونجوری که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، همونجوری باید این ان الصلاه مثلا باعث میشه ما مهربون تر بشیم.
کما اینکه ما... تو همین قطعه ای که از فیلم ما شنیدیم،
بله،
میگه اگر قرآن خوندید و جلسه ختم انعام گرفتید، مثلا ختم قرآن گرفتید، خب قرآنی که همین الان خوندید به شما میگه غیبت نکنید.
دقیقا.
چرا تو همون مجلس همه دور هم نشستید و غیبت میکنید؟
دنت با یه کتاب اخلاق، اونم کتابی که خودمون بهش دادیم، واسه هممون شاخ شده و رجز شمزی پهلوانی میخونه. اون وقت توی بچه مسلمون 60 پش حاجی وامیسی تا طرف چپ و راست آبرکات امر به معروف و نهی از منکر بکوبه تو بوزن. بابا دست مریضا چیه؟ چرا مثل بس خیره شدی؟ زنت هرون شده حاجی، تار آمش نکنی نمیتونی رو گردش زین بذاری و سوار بشی.
چی کار باید بکنم؟
ها، تازه اومدیم سر اصل مطلب.
حالا به جای رحمان به من میگی رحمان، مهم نیست، ولی دیگه به خدا که نمیتونی بگی بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم کله هم نمازهایی که تا اینجا خوندی باطله. درست میگم آش خانم ها؟
بله باطله.
چیو بله؟ پس اینکه مولانا میگه ما برون را ننگریم و غار را؟
خفه
چی چی لافتا؟
بخش
حاج خانم
میگم باطله،
یعنی باطله.
استاد سرانجام داستان نویسن، منتقد فیلم و سینما هستن، فلسفه هنر رو دکتراشو گرفتن و حالا اینجا خدمتشون هستیم. ته این فیلم رو اگه کسی تا آخر ببینه، انتهای فیلم به این نتیجه میرسه که کجاها چقدر مثلا فاصله گرفتم و کجاها رو باید اصلاح کنم. میخوام بگم نمونه خوبی هست برای موضوعی که انتخاب کرده.
اصولاً فیلم‌های اجتماعی برای تلنگرهایی در زمینه حالا خطاهایی که ما مردم در سطح جامعه مرتکب میشیم ساخته میشن. فیلم‌های اجتماعی دست میذارن رو نقاط ضعف ما. اینها رو حالا با اغراق یا بدون اغراق یه مقداری برجسته میکنن تا ما اونها رو ببینیم. در واقع به تعبیر علمیش آسیب شناسی میخوان بکنن. لزوما فیلم‌های اجتماعی راه حل رو ممکنه ارائه ندن، ولی همین اندازه که ما رو به تأمل وادار کنن که خب پس اینجا اشتباهه، حالا ما بگردیم خودمون ببینیم چطور میتونیم این اشتباهمون رو جبران کنیم. ممکنه افراد مختلف پاسخ‌های متفاوتی به این نقطه ضعف بدن، ولی کاری که فیلم اجتماعی از ما میخواد فعلا در مقام اول اینه که به اشتباه خودمون اعتراف بکنیم و روش تأمل کنیم.
خب
و این فیلم هم همین کارو میکنه. این فیلم به ما تذکر میده که اخلاق اگر نگیم مهمتر از شریعته، حداقل به اندازه شریعت در چارچوب دین مهمه. یعنی اگر میگیم که آقا دین سه پایه داره، یا عقاید محکم است،
بله،
که بحث معارف و حالا الهیات و بحث‌های نظریه، یا شریعت که بحث احکامه،
بله،
یا بحث اخلاق حسن است. این اخلاق حسن هم در اداده و در ردیف اون دوتای دیگه است. یعنی اگر شما این اخلاق رو رعایت نکنید، فرق نداره با اینکه شما شریعت رو رعایت نکردید. و اگر ما از این دور شدیم، نیاز داریم که کسانی به ما تذکر بدن. اخلاق هم برخلاف حالا شریعت، قواعد چارچوب خط کشی شده و مشخص نداره. اخلاق در موقعیتی که خودش رو نشون میده، یعنی ممکنه یه جا معنای احترام یه چیز باشه توی جامعه، توی جامعه دیگه معنای احترام یه چیز دیگه باشه. اینی که احترام لازمه، احترام بزرگتر رو رعایت کردن مثلا لازمه، احترام پدر مادر لازمه، یه حرف کلیه، ولی اینکه در هر جامعه این رو چه جوری پیاده میکنن، این بستگی داره به یه سری عرف‌های اون جامعه.
بله.
این که مثلا شما غیبت میکنید، اصل غیبت و اینها اشکال داره. اینی که چه چیزی غیبت حساب میشود یا نه، دیگه مصادیقش بستگی به عرف جامعه و اون موقعیت‌هایی که تو این اتفاق میفته.
خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام المسلم دکتر سرانجام، داستان نویس و منتقد، از اینکه این نوبت هم تو برنامه خودتون سینما معنا حضور داشتید و با امید دیدار دوباره.
خدا حافظ شما باشه.
خیلی خوب، متشکرم از حسن توجه شما عزیزان شنونده به برنامه سینما معنا. بخشی از صحبت‌های استاد مقدسیان رو هم بشنویم، مدرس حوزه و دانشگاه و منتقد فیلم و سینما. متشکرم از توجهتون.
سینما گزاره نیست، سینما شیوه چیدمان گزاره هاست. نوع چینش گزاره ها و ریتمی که با آنها میدیم میتونه در حقیقت معنای ما رو بارور کنه یا در طرف منفی ماجرا معنا رو اخته و عقیم بکنه. مسئله اینه که شما چطور از بدنها فیلم میگیرید، نوع میزانسنتون چگونه است، چطور دوتا پلان رو با همدیگه وصل میکنید، نسبت صدا و تصویر در فیلم شما چگونه هستش. همه اینها کنار همدیگه میتونه معنا رو درست بکنه. فرض بکنید به عنوان مثال میخواییم تصویر کسی رو نشون بدیم که داره برای کشتن دیگری میره. این تصویر به خودی خود هیچ حس خاصی در ما ایجاد نمیکنه، به خصوص اگر در یک مونتاژ تجاری قرار بگیره. منظور از مونتاژ تجاری مونتاژی است که مثلا در سینمای هالیوود یا سینمای تجاری شرق که حالا فیلم های اکشن می سازن. این نوع فیلم ها در اینها یک ریتم تندی وجود داره. این تند بودن ریتم یعنی زمان از معنایی که باید منتقل بشه فشرده تر میشه. خیلی همه صحنه ها پشت هم توالی داره و حالا موسیقی هم اضافه میشه به کار. این ریتم تند فقط برای ما یک هیجان ایجاد میکنه، هیچ نسبت خاصی به اکشن و اکتی که این شخص داره پیاده میکنه نداریم ما. فرض بکنیم حالا میخواییم یک معنای در اینجا در فرم ایجاد بکنیم، میخواییم نشون بدیم که این عمل رفتن و کشتن کسی یک عمل غیر انسانی است، یک عمل وحشیانه است. خب اینجا باید طبیعتاً ریتم رو معلق کنیم، یعنی اجازه بدیم که مخاطب به اندازه اون معنا در این رفتن تأمل بکنه، به اندازه این رفتن برای خودش اندیشه‌ای داشته باشه، صرفاً مصرف کننده تصویر ما نباشه، مخاطب تصویر ما باشه.
دوستان عزیز شنونده، تا یه سلام دوباره در برنامه سینما معنا که با یه فیلم دیگه خدمت شما برسیم، موقتا از محضرتون خداحافظی میکنم. نگاهتون زیبا و زندگیتون انشاءالله در پناه خدا. التماس دعا.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکاناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان برنامه آیت الله ابوالقاسم علی دوست، مجتهد، مدرس درس خارج فقه و اصول و نویسنده و محقق اسلامی. قسمت سوم. در هر جامعه ای تربیت نقش بسزایی در آینده افراد آن جامعه دارد. آیت الله علی دوست از تفاوت دو نظام تربیتی قدیم و جدید میگوید.
میتونم بگم با وضعیت امروز عام و خاص منوج بود، به این معنا که یک ویژگی های اون زمان داشت که الان شاید ما حسرتشو بخوریم و بگیم چرا نیست. مثلا ابهتی که استاد داشت، معلم داشت، پدر و مادر داشتن و اینکه بچه احساس میکرد اونها دلسوزش هستن و باید حرفشون رو گوش کنه. البته خب خیلی از بچه ها، نمیگم همه، متاسفانه امروز کمتر وجود داره. یعنی امروز نسلی که اومده فکر میکنه بهتر میفهمه، فکر میکنه اگر گوش کنه ضرر کرده، یه همچون حالتی وجود داره. اما از اون طرف خب گاهی برخی خشونت ها بود. شما که فهمیدید همسن و سال ما هستید، حالا نمیدونم شهر شما یا مدرسه شما، ما اونجا گاهی معلم ها مفصل شاگرد رو میزدن، حتی گاهی زخمی میکردن. خب این خیلی اثر بدی داشت، اثر منفی داشت. معلمان به هر حال به خاطر همون سطوتی که داشتن رو شاگرد سوء استفاده می کردن. از طرفی هم تو بعضی چیزهاش هم بود که واقعا خوب بود. یعنی اون زمان اگر کسی هم چیزی می شد خودش بود. مثل الان من معتقدم الانم با خیلی از بچه ها داریم که خودشون گلیم خودشون از آب می کشن بیرون. کار مذهبی که می کردن الان هم همون ها می کنن. یعنی مقایسه کنیم نمی تونیم بگیم اونجا حسن مطلق بود یا بدی مطلق و بالعکس. از پدر و مادر یادم نمیاد، فقط یک مورد پدرم عصبانی شد، من چیزی رو پرتاب کردم، ایشون ناراحت شد، نه به جلو ایشون همینطور پرتاب کردم. از معلم ها یه دفعه من کتک خوردم، یه شوخی کردم که کلاس همه خندیدن، معلم خواست چیز بکنه. بله یک بارم مدیر مدرسه قم، حالا نام نبرم، خب ایشون خیلی بله سختگیر بود، خیلی سختگیر بود، این دو سه مرتبه رو بیشتر ندیگه یادم نمیاد. البته اون تنبیه ناموجه بود، شاید تعجب کنید، مثلا من حواسم نبود سلام نکرده بودم، ایشون ناراحت شد که چرا سلام نکردی یا یه سیلی به صورت ما زد.
نوجوانی هرچند دوره پرشوری است، لازم است نوجوان در این دوران در کنار مسائل مربوط به نوجوانی از مطالعه نیز غافل نشود و همه امور خود را به تفریحات این دوران نگذراند.
نوجوانان خوب باشن، دلیل نیست که باید وقتشون تلف بشه. یا جوان هست اما دلیل نمیشه که وقتش تلف بشه. اما اگر بشه در کنار این، حالا به قول شما مطالعه، پژوهش، مطالعه، درس، خب البته کارهای دیگه هم انجام بدن. حالا این کار دیگه ممکنه بازی باشه، انواع و اقسام بازی، ممکنه رفتن به باشگاه باشه، ممکنه حتی مسافرت باشه، یا کارهای هنری، کارهای مهارت هایی که بد نیست. لطفا من خودم بچه هام نوه هام الان همینطور دارن چیز میکنن. اینه که من گفتم من نوجوانی نکردم، تذکر رو به جایی دادید شما. نمیخوام بگم حالا این دقیقا کار درستی است، ولی میدونید بعضی از نیروها اصلا مثل که دوست داره برای کار دیگه ای. یعنی نه این که مثلا اگر فوتبال نمیره داره به خودش سختی میده. من همینجا از این فرصت استفاده کنم اینو اصلا ببینید، ای کاش انسان به جایی برسه که یعنی اگر مطالعه میکنه تحمیل نباشه، اگر پژوهش میکنه تحمیل نباشه، اگر مثلا مثل بنده تابستان میشه دیگه کمتر میرم بیرون و تو همین زیرزمین، شما میدونید من گاهی دو هفته تو همین زیرزمین هستم کار میکنم، این تحمیل نشه بهش، این خیلی مهمه. اگر به این حد برسه حالا نوجوان هر کدومشو دوست داشت دیگه.
صفا، سادگی و صمیمیت از ویژگی‌های حجره‌های طلبگی است. از روزگاران قدیم تا کنون آنچه دل‌های طلبه‌های علوم دینی را به هم پیوند می‌دهد، یک رنگی و صداقت در رفتار است. با این حال هر طلبه به دنبال رفیقی است که با او انس بیشتری دارد. آیت الله علی دوست که مدتی از دوران طلبگی خود را در حجره گذرانده است، از صفا و صمیمیت آقای احمدی هم حجره‌ای خود می‌گوید.
ایشون به این شکل بوده که من سال اولی بود که من بودم قم، ایشون سال دومش بود. منتها حجره‌های اون زمان هم مثلا 8 نفر 9 نفر بود، مثل حالا نبود. الان نمیدونم حجره‌ها چند نفره هست. ما تو این ستیه که محل ورود حضرت معصوم السلام علیه هاست اینجا بودیم، ایشون هم اینجا بود و خب با همشهری هاش بودن 7-8-10 نفر. خودش بعدن برای من نقل کرد، گفت که من اینجا بودم، خب خیلی ناراحت بودم، اونا درس نمیخوندن.